الرحمن الرحیم بسم الله الرحمن الرحیم وبهی نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین المعصومین المنتجبین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و ان الیاس لمن المرسلین اذ قال لقومه الا تتقون اتدعون بعلا و تذرون احسن الخالقین الله ربكم و رب آبائكم الاولین فکذبوه فانهم لمحذورون الا عباد الله المخلصین و ترکنا علیه فی الاخرین سلام علی آل یاسین انا کذلک نجزی المحسنین انه من عبادنا المؤمنین. فرمود که الیاس علیه السلام از پیامبران بود و به یاد آور که این پیامبر اون وقتی که به قومش فرمود که الا تتقون لقومهی از سر عطوفت و مهربانی به قومش فرمود الا تتقون چرا تقوا پیشه نمی کنی؟ اتدعون بعلا و تذرون احسن الخالقی؟ آیا بعل را اون بت مشهوری رو که سبت جناب الیاس تعبد می کردند و عبادت می کردند رو می فرماد که آیا احسن خالقین رو رها کردید؟ بل می پرستید؟ اون وقت احسن الخالقین کیه؟ الله ربکم و رب آبائکم الاولی، اللهیست که اون رب شماست و رب عالمین است. خب حضرت اینجوری باشون صحبت کرد. قرآن می فرماد فکذبوه، تکذیبش کردن، گفتن تو دروغ میگی و انکار کردن نبوتش رو و به ادامه به بت پرستی خودشون ادامه دادن. فانهم لمحذورون، نتیجهش این شد که اینا در محضر حق حاضر شدند و به محاکمه کشیده شدن. الا عباد الله المخلصین، مگر بنده های خدایی که در اون قوم و قبیله مخلص بودن. و ترکنا علیه فی الاخرین، ما نگه داشتیم برای او سنت عبودیت انسانها را در قوم های بعدی. سلام علی آل یاسین، سلام بر آل یاسین. حالا بعد بحث میشه روش. انا کذلک نجزی المحسنین، بعد میفرماد ما اینجوری جزا میدیم دیگه. چرا؟ انه من عبادنا المؤمنین، چون که اون مرد الهی یعنی حضرت الیاس علیه السلام از بنده های ما، عباد نل مخلص مؤمنی، از بنده های ما بود که مؤمن بود. این کل قصه حضرت الیاس علیه السلام که شروعش رو و انتهاش رو اینجا مطرح کرد. خب خیلی صحبت حالا پیش میاد. اولا این که ببینین حضرت الیاس چند کلمه بیشتر فرمایش نمی فرما و بعد می فرماد که هر کس از اون قوم و اون ملت این پیشنهادهای حضرت الیاس را عمل کرد نجات پیدا کرد و اصلا مخلص شد. و بعد می فرماد که بنده های مؤمنند که جزاشون این رو میدیم که سلامم بر اونا میفرستیم که بحثاش قبلا شده است. حالا اولا اینکه حضرت الیاس علیه السلام چی میفرماد؟ خیلی ساده یکی این که میفرماد به قومش که الا تتقون، آیا تقوا پیشه نمی کنید؟ بعدم میفرماد که آقا بندگی خدا را بکنید، بندگی بت را نکنید. بعدم خدا را به عنوان رب هستی معرفی میکنه. این تمام دعوت حضرت الیاس است. و بعد خدا میفرماد همین رو قومش نپذیرفتند و اونام که پذیرفتن نجات پیدا کردن. اینجا پس یه نکته همین میشه که دعوت انبیا خیلی حرف نیست، عمق دادن بهش حرف است و عمل بهش کردن حرف است. بارها برای ما پیش میاد که آقا پس اولین شرط رستگاری تقواست. خب تقوا همطور که میدین درجه دارد. آدم به جایی برسد که انشاءالله تمام میلش فرمان حق باشه، تمام ترکش نهی حق باشه. این یه قله تقواست. تقوا یعنی کسی که اضطراب اضمحلال خودش رو شناخته است. بعضی ها میدانید که اصلا به پایین ترین درجه تقوا هم نمیرسه. به اصطلاح میگن نسبت به خودشون لاابالی هن. شما امتحان کنید ببینید، بعضیا بهش میگوی آقا این کار شما را بدبخت میکنه، میگه خب بکنید. نمیگن نمیکنه، منکر نیست، نسبت به خودش لاابالی شده است. اولین شرط نیست که طرف نسبت به خودش لاابالی نباشد. اولین پیام های قرآن در سوره بقره میگه چی؟ میگه این قرآن متقین رو هدایت میکنه. خب اشکال ممکنه بگیرید که قرآن اومده از که افراد متقی بکنه یا متقی باشن تا هدایتشون کنه؟ خب قرآن میفرماد این کتاب کسایی که متقیان هدایت میکنه. خب پس خودشون که متقی هستن چطوری هدایت کنه؟ میگن نه، این تقوای اولیه است. این تقوای اولیه را اگه کسی نداشته باشه اصلا بی خودی شما انرژی صرفش میکنه. گفت هیچ کس نابیناتر از آن نیست که نمیخواهد ببینه. کسی که نمیخواه هدایت بشه، اینقدر خطاب تو قرآن هست پیامبر هرس نخور. اگه کسی نمیخواد هدایت بشه که نمیشد که شما زور زورکی بخوای هدایتش کنی. مگه کر را میشد شنوا بش سخن گفته بشنوه؟ تعبیرای بسیار زیادی تو قرآن هست، گاهی هم شده است بنا به آیاتی که پیش اومده است. ما هم عرایضی از استادایی که داشتیم خدمتتون عرضه داشتیم. پس اینجا ببینید خیلی پیام زلال است، خیلی کار ازش میاد این نوع برخورد. ما گاهی زور زورکی فکر میکنیم میشه یکی را خوب کرد، همین باعث شد کلی بی خودی وقت صرف کنیم. شما حق خوب ارائه بدید با حوصله، لین کلام خوب، هم خوب بگید هم حرف خوب بگید، ولی چشم دونم باز باشد عزیزان. اگه طرف دنباله که نپذیره، شما هی نگرد دوباره جوابشو بده. یه وقت میگرده که یه چیزا نپذیره. شما من و شما خیلی ساده مثلا میگه آقا نخه من علت این که اینا قبول نکردم چون فلان اداریه دزدی کرده است. آ این تو جمهوری اسلامی. شما خوشیار باش، این واقعا به جهت این مسئله نمیپذیره؟ خب بله باید روشن کرد. یا این که نه میخوا نپذیره، این بهانه رو آورده است. خب اینا میگن بصیرت. بصیرت یعنی که بفهمیم این نمیخوا بپذیره یا واقعا میخوا بپذیره. دنبال اینه که بصیرت بهش بدید، مسئله براش روشن. من خودم در مورد نهضت امام فکر میکردم که امام رحمت الله علیه خوب متوجه شدن که مردم چی میخوان و اون چه که مردم میخواند رو نظام نمیخواد. یه تنه اومدن وسط و دیدینم که این نهضت پیروز شد چون مردم میخواستن. گاهی ممکنه پیش بیاد که نه حالا میرسیم در مورد حضرت الیاس مردم نمیخواند، گاهی میشه در بطن تاریخ مردم نمیخوان 4 تا 10 تا 20 تا بخوان خدا اونا رو نجات ده. حالا در مورد قوم لوط هم میرسیم، میبینیم که میفرماد یه عده قلیلی ها نجات دادیم، همه رو هم اهلاک کردیم. این که ما مردم اول باید دعوت به تقوا بکنیم، میخوا حاضر از حق را بگیرد در حیات خودش پیاده کنه. شما باید شیرین بگید، قشنگ بگید که فطرتش بتونه بشناسه، چون فطرت حقا میشناسه. گاهی ما بد میگون نمیشناسه این حقه. دیدین شما یه وقت یه لباس بدی به رفیق یکی میپوشونی، این رفیقشه در به در دنبالش، از ما یه لباس بد بهش پوشوندیم، این نمیخواد، اینا رفیقشه میخواد، ما لباس بد به این پوشونیم. ما گاهی آشنای فطرت این را بد به این میدیم، ما لجبازش کنیم. اینا ما باید مواظب باشیم. اما اصل قضیه اینجاست، اگر یه دهی نسبت به خودشون لاابالی شدن، اینجا شما اول باید اینا دعوت به تقوا بکنی که آدم میخوای پیراسته بشی از زشتی ها. در قرآن داریم دیگه که خدا به حضرت موسی و هارون علیهم السلام میفرماد که برید به فرعون بگید حلک الا ان تزکا، میخوای پاک بشی؟ اگه میخوای ما برات حرف آوردیم. اینجا حضرت میفرماد که آقا یه کلمه میخوای متقی بشی، بی خودی هم کتاب قطور و بحث و سخنرانی اینا نداریم، با همه یه کلمه بود. حضرت الیاس در قومش نشانه هدایت بود و ترک حضرت نشانه گمراهی. این یه نمونه. با این حرفا خیلی راحت میفرمان که الا تتقون، میخوای متقی بشی. بعد اون طرف قضیه رو میگن، میگن آخه ببین اتدعون بعلا، آیا شما این بوتا گرفتی؟ ببینید کیه گرفتید، کیه رد کردید؟ به قول اون شاعر، کرا به قتل که خوشحال کرده ای؟ خیلی تعبیر خوبیه. بالاخره هر کسی را که بگیرید یکی را رها کردی. ببینید کی را به قتل که خوشحال کرده ای؟ با قتل بت خدا را خوشحال کردید یا با ترک خدا بت را برای خودتون زیبا کردید؟ اینجا حضرت میفرماند که آخه ببین تو چی را گرفتی، چی را ول کردی. من خیلی دلم میخواد از این جملات چیز گیرتون بیاد که ما گاهی میشینیم 100 تا فلسفه میبافیم. نه آقا، بگردید مخ حرف را بزنید، آروش باسید. یه پیغمبر تو تمام عمرش هر چی گفته از همین دوستا کلمه است. اگه حرف حساب دیگه هم بود که میزد خدا، معلومه که یه پیامبر اساره همه ی حیاتش 3 سطر میشه. و چه 3 سطری همه بری کرده. ما از خدا بخوان، هم من بخوام هم شما از خدا بخوان که حرفای حسابی رو خیلی راحت بزنیم و رو همین هم واسیم. این که دیدید بعضی از بزرگان 3 تا کلمه حرف دارن، تمام زندگیشون همین 3 تا کلمه حرف است، روش هم وامیسن و با همین 3 تا هم سعادتمند میشه. اینجا حضرت میفرمان که آخه شما بت را گرفتی و احسن الخالقین را رها کردیم. اتحسرونم، آیا رها کردی؟ حالا اینجا اینه، اتحدعون بعلا، آیا بعل را گرفتی؟ دائم نصیحت است به خود ما، چون الان میخوایم نتیجه بگیریم، قرآن برای ما اینا رو گفته است. و تزرون احسن الخالقین، این رو چی دست گذاشت؟ خیلی چیزا میشد راجع به خدا بگی. ما گفت آقا اون که بهترین خلقت رو سبب شده است. خب حالا کسی که بهترین خلقت رو سبب شده است، میشه که در نظام احسن کار بی خود محقق بشه و ضرر نشه؟ خب التفات بفرما. ما وقتی پذیرفتیم نظام، نظام احسن است، چون احسن الخالقین ایجادش کرده است، پس هر چیزی در این نظام احسن است. خب حالا وقتی در نظام، نظام احسن است، همه چی احسن است. بستگی داره به موضع گیری ما. مثل اینه که خب اگه این دیوار احسنه، چرا ما سرمونه که میخوره بهش میشکنه؟ بلکه احسنه، بلکه تو حواست جمع کن سرده بهش نزنی.
در نظام احسن شیطان هم از حکمت خداوند است.
خب حالا این شبهه که پیش نمیاد که اگه شیطان از حکمت خداوند است چرا ما را گمراه میکنه؟ زنده باد خدا، نه زنده باد شیطان، که یه شیطانی خلق کرد که ما شش دنگ حواسمون را جمع کنیم که گولمون نزنه تا آدم حواس جمع کن شده باشیم. اون عارف گفته بود چی؟ گفته بود خدا یا دست درد نکنه با این شیطانه، هی وسوسه کرد و هی تو تذکر دادی. در این جنگ بین وسوسه شیطان و تذکر تو ما به لطف خدا به تو نزدیک شد. اگه شیطان نبود وسوسه کنه کی خوب بود؟ هیچ که خوب نبود. در خدا بهمون چشم بده. این جملات پیامبرا، من اون که هی اصرار دارم دلم هم میخواد خدا کمکم کنه بتونم بگم، آقا یک کلمه نیست، یک دروازه معرفت از یک کلمه، درست برعکس آدم معمولی ها. یک کامیون کتاب است هیچی نداره. یادم از یک بار از این کتاب فرقان، گروه فرقان قبل از انقلاب دستمون بود، بنا بود ما از اصفهان بریم مهاباد، آیت الله طاهری اونجا تبعید بودن. گفتم آقا این کتابا وا میکنیم تا اونجا میخونیم. خدام نه، خب خیلی راون بود، مهاباد کجا اصفهان کجا، یه سطر میخوندیم خب این که هیچ معنی نداد. سطر دوم هم میخونیم، طبق دترمینیسم تاریخی باید هر کسی فعالیت خاص خودش را داشته باشد تا جوابی مناسب فعالیت داشته باشه و این سنت تاریخ هست که باید این حرکت همچنان ادامه داشته. خب که چه؟ خب باور کنید من حالا حساسم رو این، گاهی میبینم آقایون 100 تا حرف میزنن، به خصوص این روزنامه چیا هیچ حرف نه، هیچی نگفتن، هیچی نگفتن. روح قرآنی اگه کسی پیدا کرد درست عکسش میشه، کم حرف میزنه ولی هر حرفش هزار تا نکته، یعنی واقعا چشمش رو باز میکنه و بصیرش میکنه. ببینید اینا یک کلمه است. حالا این دوتا آیه که داریم میخوایم تیک کنیم، یک کلمه. حضرت میفرمان آقا شما احسن خالقین را رها کردید، اومد رو احسن خالقین دست گذاشت، یعنی این خالق هستی هیچ کاری را نمیکنه جز به شکل بهترینش. خب وقتی به شکل بهترینش میکنه پس هیچ کاری توی این عالم لغو نیست. خب گوش بدی، پس اگه تو فکر کنی هر کاری میتونی بکنی توهین به احسن الخالقی نیست. همه اینا از همین یک کلمه در میاد دوباره از اول. چه موقعی طرف نسبت به خودش لاابالی میشه؟ فکر میکنه هر جور میشه توی این دنیا زندگی کرد. یکی از دستوراتی که عرفا به شاگرداشون میدن همینه، میگن آقا اول به قلبت باید بفهمونی هر کاری نمیتونی بکنی، کار مشکلیه. بعد که تونستی به قلبت بفهمونی که هر کاری تو این دنیا مجاز نیست، خب میگردی دنبال چی؟ کاری که مجازه، میشه کار دینی. دامن انبیا رو میگیری که آقا حالا که من فهمیدم هر کاری مجاز نیست چه کار کنم که عن اللغو معرضون باشم. میفرماد مگه احسن الخالقین رو آثارش رو از در و دیوار نمیبینه؟ از گوش بنده و جناب عالی گرفته و بینی و لب و دست و زادم، گاهی معجزه میبینه یه آدم رو دو پا این همه حرکات موزون. محیر العقول است، دیدین چقدر انرژی صرف میکنن اینا که ربات میسازن با عقلی که خدا بهشون هم داده است، یه ربات میسازن چی بعد ترکیب را میره. تازه چه کارایی از هیچ کاری هم که خیلی، حالا شما حساب کنید استحکامش هم فرسایشی که ربات در اثر دو ماه کار باید اعضایش عوض کنند. شما کدوم استخواناتونا کدوم نمیدونم این دم دست کدوم عوض میکنید؟ 30 سال 50 سال 60 سال کار میکنید بعد از یه چیزیست همینطور میشه فایده هم نداره. اینجور که من میگم تازه خود این یه مقام است که انسان یهو دلش بیدار بشه در و دیوار ظهور احسن الخالقین ببینه، ظهور حکمت احسن الخالقین. اینا باید بیدار شد تا دید. کسی که نسبت به خودش لاابالیه هیچی نمیبینه. حضرت الیاس علیه السلام اومدن رو این دست گذاشتن، شما نگاه کنید احسن الخالقین رو رها که این بعل رو گرفتین یه بت الکی بی خود بی جا. حالا پس حضرت رو احسن الخالقین چشم ما رو دارن میبرن که آقا در و دیوار عالم احسن است، در نظام احسن هیچ چیزی لغو نیست. چطور شما راحت با عقل خودتون گناه میکنی؟ چطور شما با عقل خودتون به راحتی هرچی میخواد انجام میدید؟ رو چه حساب؟ چه میلیست
که شما رو سرگردان نمی کنه وقتی که به عهده میل خودتون گذاشتن. و مگه میشه در نظام احسن شما سرگردانی ها را وسیله نجات و سعادت خودتون ببینید؟ که در سوره حج مفصل بحث شد، این بحث بحث قرآنی بود دیگه، که اینجور نیست که شما هر کاری بکنید و در نظام احسن انتظار جواب مثبت باشید. مثال حالا بزنیم برای اینکه این مسئله نکته خوبی هست. شما حساب کنید قبول کردید که این ساختمان را یک مهندس بسیار دقیق ساخته است. خب همین که دقیق ساخته است، شما دیگه به خودتون اجازه نمیدین که تو این ساختمان هر کاری میشه کرد. میگن آقا رو حساب است همش، پس من باید خودم را هماهنگ انضباط عقلانی این ساختمان بکنم. وقتی نگاه کردن، عرض کردم از لاله گوش بگیرم، منحنی ابرو بگیرم، استخوان محکم گونه بگیرم، موژه و قرنیه و یه چیزای عجیب و غریبی توی این عالم آدم میبینه، خب پس یه مرتبه بیدار میشه که پس نمیشه بعل پرستید و به سعادت رسید. یکی از نکات خوب عزیزان، نه هی به خودتون بگید نمیشه هر کاری کرد و هرچی دلمون خواست رم نتیجه گرفت. این چه برنامه؟ میگه ما جهان را خلق کردیم، توش دوباره فکر کنید، بحث خیلی عالمانه است. نمیشه که هر کاری کرد و طبق اون هر نتیجه هم که ما میخوایم بگیریم. این شرطش این است که اراده های ما جهان خلق کنید. اراده های ما جهان خلق نمی کنه. جهان از طریق احسن الخالقین خلق شده است. پس اگر اراده های ما منضبط بر اساسی نباشد، جواب نمیگیریم، لغو و پوچ و مزاحم میشه. یک کلمه و این هم وقت شاید بگون خلا لازم بود این هم شرح بدیم تا این کلمه روشن بشه. نه آقا، فقط به این کلمه ایمان بیارین، تمام این کاره که بنده شرح دادم و خودتو عمل میکنی. قرآن که اینقدر حرافی نمیخواه، ما فعلا گیریم. یعنی بنده معتقدم مادر بزرگ من و شما با یک کلمه که رسید از این جهان احسن الخالقین سببش شده است، خیلی راحت منضبط عمل میکنه. ما گیر افتادیم که باید این حرفا رو بزنیم تا انشالله به اون نتیجه برسیم. بعد حضرت خودشون احسن الخالقین را تفسیر میکنن، این خیلی مهمه. میفرماد احسن الخالقین که الله خب الله خیلی جامعیت دارد، الله جامع جمیع صفات پروردگار است. میفرماد به اعتبار ربی ربوبیتش، الله ربکم و رب آبائکم، این به جهت نسبش به جهت اون احسن قبلی است. عطفه میفرماد که این الله رب شماست. یعنی چی؟ یعنی بگردید ببینید احسن الخالقین شرایطی فراهم کرده است که شما هر جور میخواید زندگی کنی، یا احسن الخالقین شرایطی ایجاد کرده است که شما بپرورید به مقصد متعالی برسید. پس درسته که احسن الخالقین است و درسته که این الله که احسن الخالقین است این جهان را خلق است، ولی به اعتبار ربوبیتش نگاه کنید میبینید که یک ظهور ربوبیت الله در عالم ظاهر است. مثال ساده شوان، پروفسور شوان جمله قشنگی داره، میگه عقل به من داد تا بتوانم مغز هستی که خود خداست رو بشناسم. اگر عقلمو درست به کار نبرم، عقلم رو ضایع کردم یک، خالق خودم رو نشناختم دو. خیلی دقت کنید این نکته ارزشمنده. زگنه البته مسلمان است این آقا که این حرفا میزنه، میگه که من که نگاه میکنم میبینم این عقلم رو میتونم باش خیلی کارا بکنم، میتونم مثل معاویه حیله‌گری بکنم، ولی بعد میبینم خود عقلم خونک نمیشه، خود عقلم به مقصد نمیرسه. همطور که آدم بدنش رو اگه به مقصد رسوند یه نشاط پیدا میکنه، ولی اگه به شهوت کشید یه افسردگی حتی بدنش هم مزمحل میکنه، میگه من نگاه میکنم نم عقل من خیلی کارا میتونه بکنه، ولی وقتی که به کارش میندازم که خدای عالم را بیابه، ببینم عقلم هم به اصطلاح من دلش خنک میشه، انگار به مقصد رسید است. یعنی عقل به من داد تا رب عالم را بشناسم. بنابراین اگر با عقلم رب عالم را نشناسم، عقلم را هم لغو کردم، لغوش کردم، مثل کل زندگی. حالا حضرت اینجا دست رو همین گذاشتن، میگن نگاه کن، این نظام احسن اجازه نمیده به تو که بگی خالقش بنای پروراندن تو را نداشته است. حالا که پذیرفتی خالق این عالم بنای پروراندن تو را داشته است، از طریق نبی انسان مختار میشه پروران. جوجه را از طریق چی هدایت عامه؟ جوجه که مختار نیست که بهش بگو آقا این میتونی بکنی، این میتونی بکنی، میتونی مثلا دزدی کنی، میتونی تقوا کنی، اینا رو نمیخوام. جوجه موجود مختار نیست، شریعت هم نمیخواد، یه هدایت تکوینی ساده میخواد. برای انسان مختار باید چیزی بیارن که بتونه انتخاب کنه. خب پس باید شریعت بیارن. لازمه شریعت پیامبریست. حالا آیه رو از اول میخونی، و ان الیاس لمن المرسلین، خیلی عالیه. میگه که بدانید که الیاس از مرسلین بود. بناس مرسل در عالم باشه، بناس جهان مرسل داشته باشه، برای اینکه یک انسان در این جهان باید بپرورد، دو مختار است، سه رب عالم انسان را لغو نمیگذارد، پس باید مرسلی بیاید که انسان را در مقابل یک اندیشه قرارش بده که بتواند بپذیرد و متعالی بشود، در راستای ربوبیت رب قرار بگیرد و بتواند نپذیرد و خار بشود و در راستای ربوبیت رب قرار بگیرد. رب هم ابو سفیان را در راستای ربوبیت، ابو سفیان هم باید ابو سفیان بشه از طریق پیامبر. پیامبر دین آوردن، ابو سفیان نپذیرفت، شد ابو سفیان. اگه پیامبر دین نمی آوردن که ابو سفیان ابو سفیان می شد. فرق ابو سفیان و ابازر اینه که ابازر در مقابل دین تسلیم شد، بنابراین ربوبیت پروردگار اون را متعالی کرد. ابو سفیان تسلیم نشد، از طریق نظام رب خارج پیدا شد. هم ابو سفیان ابو سفیان شد، هم ابازر ابازر شد. می فرماد که پس از مرسلین بود. حرفش همین بود که ای عزیزان، شما باید احسن خالقین را بگیرید، این بوتا را ول کنی، و احسن خالقینم الله هست که رب شماست و رب آباء شماست از اول. کاملی که یک پیامبر او فکذبوا، پیغمبر قصه عدم دینداری امتها قصه نوظهوری نیست. ببین میفرماد چی؟ فکذبوا تا آخر آیه، تا آخر این سوره قصه پیامبران را که میگه دقت میکنی، میگه ثقل جامعه نپذیرفت. فکذبوا باشه، این چیه که ما فکر میکنیم اگه امتی ثقلش یک دین رو نپذیرد اون وقت چیزی به هم میخوره؟ اینا بدونیم کنا، ببین چقدر سریعا پشت سرش بگه فانهم لمحذرون، نپذیرف. حالا که نپذیرف چی؟ خب ما قیامت برپا شد و برپا میشه، اینها را در اونجا حاضر میکنی و بعد محاکمه میکنی. ببینید اینقدر نزدیک میدونه قیامت را که انگار پشت دروازه دنیا واسطه است. نتیجه چی میشه؟ بسیار این اضطرابایی که ما فکر میکنیم مثلا بدان از دست خدا در میره یا از دست ما در میره، اصلا ما نمیذاریم نظام طبیعی باشه. نظام طبیعی الهی نیست که به مردم بفهمونیم آقا دین است، سعادت است، نپذیرفتنش هم مساویه بیچارگی و شقاوت است. تموم شده. این فضا رو نگذاریم از بین بره، دین را حزبش نکنیم که فکر کنیم اگر مثلا یه عده‌ای دین نیوردن به ما رأی ندادن، با خدا درگیرن. تو بحث جلسه هشتم و هفتم کربلا مبارزه با پوچی ها دیدی حضرت زینب هرچه عبیدالله میخواست جبهه را و حتی یزید جبهه را تبدیل کند بین دو قبیله بنی هاشم و بنی امیه، حضرت گفتن خود دانی خدا، تو برای خودت آتش فراهم کردی. اون میخواست بگه ما یکی از بنی هاشم را کشتیم، حضرت فرمودن نه، پسر رسول الله را کشتی. یعنی جبهه فرد با فرد نیست در دین، جبهه فرد است با حق. ما کاری نیستیم آقا، شما هم کاری نیستیم، جبهه فرد است با حق. و سلام. اگه تونستید موفق میشید، اگه دین را تبدیل کردید به فرد، جبهه فرد و فرد، اولا این دین روش نمی کنه، در ثانی گناهکار احساس گناه نمی کنه، میگه من به این آقا دعوامه، این آقا یک اسم اسمه، چه اشکال داره من باشم مخالف باشم؟ هیچ اشکال نداره. مشکل من اینه که با خدا یه وقت مشکل داشته باشه. اینه که می اصلا روح قرآن همیشه اینه که طرف مقابل خودش رو طرف کافر میکنه، نه طرف شخص. میگه آقا کسی که نپذیرفت قیامت مسئله داره. بعد البته استثناء میزنید، الا عباد الله المخلصین، الا بنده های مخلص خدا که از این احزار در قیامت راحتن. و ترکنا علیه فی الاخر، این آیه چون چند بار بحث شده ما سریع میگذریم ازش، که حضرت الیاس سنتشون از بین نرفت، موند. درست جمعیت زیادی نپذیرفتن، ولی سنت عبودیت پروردگار تا قیام قیامت میماند. و الیاس ها و نوح ها و ابراهیم ها سلام الله علیه من که بنیاد فرهنگ بندگی را در تاریخ پی ریزی کردند و همچنان ادامه داره. عرض کردم اون جلسه، الان الیاس علیه السلام به هر چه بنده است در دنیا نگاه میکنه پرتو خودش میبینه، طبق این آیه. و ترکنا علیه فی الاخرین، ما در بعدی ها سنت عبود بندگی که الیاس پیشنهاد کرد و تبلیغ کرد و جاری کردیم. سلام علی آل یاسین، سلام بر آل یاسین، انک کذلک نجزی المحسنین، چون که اینجوری ما جزا میدیم. حالا روی آل یاسین بحث مفصل شد، روایت داریم که ائمه میفرمون ما ایم آل یاسین. خب این تا این چرا؟ چون در باز روایت داریم که یاسین لقب محمد ابن عبدالله سلام الله علیه. باز بعضی فرمودن که اونا، یعنی اونام که رو این نظر انقلت دارن، قبول دارن که مقام پیا اهل بیت مقام متعالیست، ولی مثلا میگن که این آل یاسین الیاس رو به شکل یاسین هم میشه بخونی، مثل میکال که میکائیل میخونه. اونا میخوان بگن که اینجا در این آیه این همون الیاس است بنا به سیاق. وقت اگه اینجور بگیریم دیگه اون میشه جنبه تعویلی، یعنی جنبه تعویلی که حضرت وقتی میفرمان ما ایم آل یاسین به معنای باطن همه پیامبرا که اهل بیت باشن. حالا بحثمون این است که خداوند اینجا میفرماد که آقا چون بعدش میفرماد انا کذلک نجزی المحسنین، انهو، این انهو مسلم به کی برمیگرده؟ به حضرت الیاس برمیگرده، که اون از عباد مؤمن ما بود و چون از عباد مؤمن ما بود خب ما نگذاشتیم که تو جهان آشفته کفر نفله بشه، نگذاشتیم سنت الیاسی که بندگی ملل است از بین برد، نه، ما بهش جزا دادیم. چرا؟ برای اینکه از مؤمنین بود. ما محسنین را جزا میدیم برای اینکه محسنین مؤمنن، انه من عبادنا المؤمنین. حالا اینجا من
عرض کنم روایات در مورد حضرت الیاس عجیب مقشوش است. دیدم خدا رحمت کنه خود علامه طباطبایی تقریبا هیچ روایتی را نتونستن بپذیرن، هر روایتی که پیدا شده است یه اشکال هست، یعنی تناقض داره. تنها چیزی که احتمال زیاد میتونیم فقط بگیم که حضرت الیاس از پیامبران بنی اسرائیل است، یعنی همون سیر دین حضرت موسی را ایشون ادامه میداد، است نگذاشت است که عهد دین خدا فراموش بشه. جمع بسیار بدی بودن، همه بت پرست بودن، ایشون یک تنه بلند شده است و مقابله کرده است با نظام غیر توحیدی زمان خودش و خدام نگذاشت که نفله بشه. این بحث را باب شما میکنم، ولی حالا چون امشب خیلی هم حالم مساعد نیست بحث میمونه برا بعد. آیا خود خدا بلد نبود که الیاس را بیش از این معرفی کنه، باباشا بگه، سال تولدشا بگه، محل تولدشا بگه؟ یا اصلا این روح روح بی خودیه؟ یعنی اصلا روحی که دنبال مسائلی است که اینها مسائل حقیقی یک انسان نیست، این روح بنی اسرائیل است. من اون جلسه هم اشاره کردم که باب بحث را باید واکنیم. این روح بنی اسرائیل را من میخوام به شما تذکر بدم. ببینید یعنی چه، ما تا کی ما باید دنبال این باشیم که آقا از چه طایفه ای بوده است، چند سال عمر کرد، اینا به چه دردی میخوره؟ کسی که اهل هدایت هست باید ببینید ابزار هدایت چی بود. یکی از آقایون بنده خدا یه آقایی بود میگفت که آقا من کدی وقت دارم مطالعه میکنم ببینم خونه امیرالمومنین چند تا اتاق داشت. بعد گفتم حالا چه نفع؟ گفت نه آقا ولم نمیکنم، بازم مطالعه میکنم. این روحیه، من نمیخوام بگم بده، وام میخوام چی گیرت میاد. این خیلی تصورات شما رو فربه نمیکنه، قانع میکنه، آدم دلش حال میاد که پس سه تا اتاق داشت، حسنا اینجا یقه میخوابیدن، اینجا مثلا وسایلشون میذاشتن، اینجا مثلا امیرالمومنین با حضرت فاطمه سلام الله علیها میخواد علیهما. خب که چی قانع شد؟ چه بعدی از ما قانع شد؟ یکی از خطراتی که همه ما داریم تهدید میشیم همین امروز و متوجه نیستیم، روح صورتگرایی است به جای کشف رازگرایی. کشف راز، ما قرآن اومده است راز بندگی را به ما نشون بده، ما حالا بگردیم صورت چیزا را کشف کنیم. اینا اصلا ما باید روحمون را در طلب این چیزا خیلی اجازه بهش ندیم تمایل داشته باشه. همینطور که شما دلتون یه چیزایی میخواد سرکوب میکنین که چی به چه دردید میخوره، این روح صورتگرایی که مال خیال است، تجسم مال خیال است، حقیقت مال قلب است و عقل. ما عقل را تغذیه کنیم، ما قلب را تغذیه کنیم، ما مال خیال را تغذیه کنیم. که یادم دوستان مثلا میگن آقا عکس فلانی ان شاء الله داشتی، حالا عکسش میخوان چه کار؟ من دلم میخواد مثلا ببینیمش. آقا چرا؟ برای اینکه وقتی نوارشا گوش میدیم نمیدونیم چه شکلی بیاریم تو ذهنمون. خب چرا تو میخوای وقتی نوارشا گوش میدی خیالت هم گوش بده، عقلت گوش بده؟ کاری مشکلیه وا. طرف میگه آقا بالاخره خدا رو با وقتی میخوام عبادت کنم میخوام چه شکلیه؟ اصلا همه دین اومده است که تو چه شکلیش بذاری کنار. اصطلاحا میگن این انسان هنوز از خیال بالاتر نیامده است. این اگه 100,000 رکعت نماز بخونه، قصه همون است که گفتی چهار رکعت دوزم کنم شانه سرت. آخه بابا در روایت داریم که آدما را به اندازه عقلشون دینشون را ازشون میپذیرن. بعد میفرما طرف که قصه میخواد، چون داستان تو سول کافه است، چند بار گفتم دیگه نمیخوام وقت دنو بگیرم، یه کلمه. ما از این قصه ها باید یه چیز بالاتر نتیجه بگیم که اصلا این روح خیالاتی خودمون را یک پلکان کنیم ازش بیایم بالاتر. خدای لیس کمثله شیء رو بپرستیم. در روایت داریم که بیشترین شناخت خدا از راه تنزیه هست. ببین شما این دعاهای عزیزی که توی ماه رجب میخونید،
اصلا شروع چیه؟ خدای این نیستی، کیف نداری، کاون نداری، اینا یعنی چی؟ یعنی تو باید خودت رو آزاد کنی در رابطه با خدا از شکل. بالاتر رو ببین، یه استعدادی داری به نام استعداد حقیقت بینی، این رو میخوایم دفن کنیم در خیالات خودمون. بازارگرمی هم حساب میشه که چی؟ مثلا بیایم نمایشگاه بگذاریم، بعد ماکت، مثلا ماکت چیز نشون بدیم، شکلا رو هرچی بخواد دیگه، من نمیخوام اسم بیاری. اینا کودکان رو راضی میکنه، کودکان در حد خیالات. یکی میگه آقا ما یه نمایشگاه گذاشتیم، خیلی هم ازش استقبال شد، که چی؟ مثلا شکلی، مثلا فلانجا چه شکلی؟ خب اینا همه کودک بودن. چون خود امام را فردا، یعنی 100 سال دیگه امام را بخواین ترسیم کنید، بیام یه جماران، عمامه امام، عینک امام، حالا همه اینا برام مقدس است به اعتبار امام، بهش میگن استعاره. خب حالا شما 100 سال دیگه مردم امام را نمیشناسن، روح امام را نتونستن درک کنن، اون صفای متعالی امام، بیام یه همچیزایی بذاریم، چه چیزی مردمی که بیگانن از روح امام گیرشون میاد؟ الا اینکه تازه متوقف هم میشن تو این چیزا. اینا نیست، مردم عوام گرفتار اینا. چرا ما باشیم؟ حالا من میخوام یه جمله بگم دیگه امروز بحثمو تمام کنم، یه جمله انشالله روش فکر کنیم. روحیه‌ای که دنبال شخص بیرونی است، چون من تمام روایت‌ها رو سعی کردم نگاه کنم، دیدم اکثرش بنی اسرائیل هستن، روایت‌ها راجع به این پیغمبرام حضرت الیاس. حالا جمله مینه، روحیه‌ای که دنبال شخص بیرونی است به روایات بنی اسرائیلی متوسل می‌شود، چون بنی اسرائیل ملت حسگران. روحیه‌ای که دنبال حقیقت نبی است، همین چهار تا آیه بسش است. این چهار تا آیه هیچی کم نداشت که ما دیگه مجهول نیست برامون حضرت الیاس. از آقا دعا می‌فرمایم، نسألوک و ندعوک یا الله، 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 یا الله.